ساعت 7 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با ما در 23 شب از مرداد ماه داغ تابستانی در ایران برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم در مجله شنبه رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم و چندین گزارش و گفتگوهای زنده امشب درباره جلسه سوم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس. با خبرها شروع کنیم و بمونید با ما. بعد از اخبار بخش تحلیلی امشب رو خواهید شنید. علیرضا کرمانی.
می‌دونیم که مهمترین خبرهای این روز بررسی صلاحیت‌های وزیران پیشنهادی هست، اما در این بخش همکارانم بیشتر به آگاهی خواهند رسوند. من به خبرهای دیگر می‌پردازم. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه خشونت‌ها از سوی نیروهای امنیتی مصر برای پاکسازی قاهره از حضور معترضان را محکوم کرد. در همین حال به گزارش رویترز، رهبران اروپایی نیز با انتقاد از رفتار نیروهای امنیتی مصر خواستار خویشتنداری در برابر هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر شده اند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز خواستار اقدام فوری سازمان ملل و اتحادیه عرب برای متوقف کردن خونریزی در مصر شد. همزمان وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وقایع مصر طرفهای درگیر را به خویشتنداری دعوت کرد. همچنین به گزارش رویترز یک مقام وزارت خارجه قطر از مقام‌های مصری خواسته است به جای بکارگیری نیروهای امنیتی از روش‌های مسالمت جویانه در برخورد با معترضان استفاده کنند. روز چهارشنبه در جریان حمله نیروهای امنیتی مصر به مکانهای تجمع هواداران محمد مرسی برای برچیدن این اردوگاه‌های خیابانی دست کم 30 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی وزارت کشور مصر می‌گوید نیروهای امنیتی کنترل کامل میدان النهضه در قاهره را به دست گرفتند. بر پایه گزارش‌ها چگونگی عملیات پاکسازی در میدان رابع ادویه و شمار کشته شدگان و مجروحان این میدان هنوز خبری در دست نیست. از حدود یک ماه و نیم پیش و پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به دست ارتش تا کنون بیش از 300 تن در جریان ناآرامی‌ها کشته شده اند. گفتگوهای رسمی صلح میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین با میانجیگری آمریکا در بیت المقدس یا اورشلیم، شهری که هر دو طرف درباره آن ادعاهایی دارند، آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی روز چهارشنبه و ساعاتی پس از آنکه اسرائیل 26 زندانی قدیمی فلسطینی را آزاد کرد، هیئت‌های مذاکره کننده اسرائیلی و فلسطینی گفتگوهای رسمی خود را آغاز کردند. بر پایه گزارش‌ها یک مقام ارشد فلسطینی هشدار داده است که گفتگوها میتواند به سرعت متوقف شود، زیرا اسرائیل به سیاست خانه‌سازی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس ادامه میدهد. اوایل مرداد ماه جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که دو طرف فلسطینی و اسرائیلی توافق کرده اند به مذاکرات ادامه دهند تا بتوانند ظرف 9 ماه به توافق نهایی دست یابند. و صدرا محقق و جواد حیدریان دو روزنامه نگاری که همراه با تنی چند از اهالی دهدشت در تهران بازداشت شده بودند روز چهارشنبه آزاد شدند. روز سه‌شنبه حدود 15 تن از اهالی دهدشت از جمله صدرا محقق و جواد حیدریان برای اعتراض به لحن نماینده کهکیلویه در مجلس شورای اسلامی و به کار بردن الفاظی چون چماق لوری از سوی این نماینده راهی مجلس شورای اسلامی شده بودند که پلیس امنیت تهران آنها را بازداشت کرد. بر پایه آخرین گزارش ها 2 تن از اهالی دهدشت ساکن تهران هنوز در بازداشت به سر میبرند. بازداشت شدگان شامگاه سه‌شنبه به وزارت اطلاعات تحویل داده شده و سپس به زندان اوین منتقل شده بودند. و باز خبر دیگر از ایران. وزارت اقتصاد ایران به نقل از آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در ایران را بالغ بر 19 میلیارد دلار اعلام کرد. خبرگزاری مهر به نقل از این گزارش اعلام کرده است فقط 3% از کالاهای قاچاق در ایران کشف می شود. قاچاق 19 میلیارد دلاری کالا معادل 35% از کل واردات ایران در سال گذشته است. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید. سومین روز از جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به پایان رسید. مصطفی پور محمدی از رسانه‌های گفت که درباره او نوشتند:
10 روز نامزد شدم برای وزارت دادگستری، 50 ماهواره و سایت و شبکه تلویزیونی و رادیو و روزنامه و مجله علیه من دارن مطلب می‌نویسن.
با ما بمونید تا در کنار آخرین اخبار مربوط به مصر بیشتر بشنوید از رادیو فردا. از صبح چهارشنبه 23 مرداد ماه، همونطور که در طول روز از رادیو فردا شنیدید، سومین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس آغاز شد و ساعتی پیش به پایان رسید. امروز به وضعیت 6 وزیر پیشنهادی رسیدگی شد و 6 وزیر پیشنهادی دیگه باقی مونده که تا امروز اعلام شده روز پنجشنبه این جلسات به پایان خواهد رسید. بابک غفوری آذر همکارم نشست سوم مجلس رو امروز پیگیری کرد و الان در استودیو با ما هست. اولین کسی که بابک شرایط او بررسی شد علی ربیعی بود، وزیر پیشنهادی برای وزارت کار و رفاه اجتماعی. چه مسئله در موردش مطرح شد؟
سلام به تازده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آقای ربیعی اولین وزیری بود که امروز به موضوع گرفتن رأی اعتمادش رسیدگی شد. در میان مخالفت هایی که در طی چند روز پیش نسبت به حضور آقای ربیعی هم در کابینه مربوط می شد و بیان شده بود، می گفتن که آقای ربیعی از اونچه که به عنوان همراهان فتنه نامیده میشه از سوی جریان اصولگرا و رسانه های داخل ایران متهم بود به این موضوع. علاوه بر اون گفته شدش که آقای ربیعی در صحبت هایی که مخالفان بیان می کردن سوابق امنیتی داره و بیشتر در حوزه های امنیتی فعالیت کرده و تقریبا می گفتن که شناختی از حوزه مسئولیت خودش نداره. آقای ربیعی در اظهاراتش تلاش کرد که به این ابهامات مخالفان پاسخ بده، از جمله به شدت از سوابق امنیتی خودش دفاع کرد.
من امروز میخوام به مجلس محترم عرض بکنم دوستان مطلع باشید، تمام صندوق های ما برشکسته است. امروز نسبت بین شاغلین و افرادی که مستمری بگیرن زیر 6 آمده. این خط قرمز و خط خطره.
اظهاراتی که از آقای ربیعی شنیدین درباره برخی صندوق‌های تحت نظر وزارت کار بود، از جمله صندوق تأمین اجتماعی که گفته شدش که نحوه مدیریت اونها در دولت‌های گذشته و همچنین وضعیت فعلی اونها شامل ابهاماتی است که باعث میشه که وزیر تازه نتونه به کار خودش ادامه بده. با این همه آقای ربیعی تلاش کرد که به این ابهام‌ها پاسخ بده.
دیگه چه انتقادات و دفاعیاتی مطرح شد در مورد آقای ربیعی؟
آقای ربیعی بعد از این صحبتهایی که بیان شد تلاش کردش که به نوعی بگه که به نظام جمهوری اسلامی و به انقلاب اسلامی وفادار هستش و به رهبر جمهوری اسلامی هم از جمله وفادار است و به اون ابهاماتی که درباره سوابقش در انتخابات سال 88 هستش و پاسخ بده و به این نوع در واقع بررسی صلاحیت آقای ربیعی به پایان رسید.
و در مورد محمود حجتی وزیر پیشنهادی برای وزارت جهاد و کشاورزی چه مسئله مطرح شد؟
آقای حجتی پیشبینی می شد که درباره رأی اعتماد ایشون هم بحث انگیز باشه و صحبت های مختلفی مطرح شد، اما به نوعی یکی از آرومترین بررسی ها صورت گرفت. با توجه به اینکه آقای حجتی سوابق همکاری با دولت محمد خاتمی رو داره و همچنین نزدیکی هایی رو به حزب مشارکت، اما درباره ایشون از این نوع انتقادات مطرح نشد و بیشتر از همه درباره نحوه عملکرد ایشون در دوران وزارت کشاورزی که در دولت آقای خاتمی داشت. به ویژه عده‌ای از مخالفان گفتن که ایشون مدافع واردات هستش به شدت و در دوره وزارت ایشون واردات افزایش پیدا کرده، همچنین درباره نحوه عملکرد ایشون در زمینه خودکفایی گندم که در زمان آقای خاتمی جشن خودکفایی گندم هم برگزار شد تحت مدیریت آقای حجتی اظهاراتی بیان شد. آقای حجتی تلاش کرد که به این موضوع هم پاسخ بده، از جمله گفتش که به شدت درباره موضوع خودکفایی دفاع میکنه، با استناد به آمار گفت دفاع میکنه، آماری که در اختیار نمایندگان قرار گرفته اشتباه هستش. همچنین به موضوع مشکلات کشاورزان از جمله جنگل‌های شمال هم به شدت اشاره کرد و گفت که هیچ ورودی نباید دولت به این موضوع داشته باشه غیر از اینکه در جهت حفظ جنگل‌های شمال باشه. همچنین موضوع چایکاران بسیار غیر سیاسی برگزار شد، نحوه بررسی صلاحیت آقای حجتی.
برخلاف آقای حجتی اما آقای پور محمدی خیلی شرایط آرامی رو نگذروند و به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری انتقادات بسیار زیادی به او وارد شد.
میتونیم بگیم که جنجالی ترین و بحث برانگیز ترین موضوع امروز مجلس موضوع بررسی صلاحیت آقای پور محمدی بود که در حالی که پیش بینی میشد با توجه به اینکه ایشون برای وزارت دادگستری معرفی شده و همچنین سوابقی که خب در زمانهای گذشته در زمینه وزارت اطلاعات داره و به نوعی مورد تایید جریان اصولگرا هم هست، جلسه بررسی ایشون هم خیلی آرام برگزار بشه. اما به نظر می رسید که موضوع مجادلاتی که در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و اختلافاتی که سازمان بازرسی تحت نظر آقای پور محمدی با دولت آقای احمدی نژاد داشت و علاوه بر اون خروج به نوعی قهرگونه آقای پور محمدی از کابینه اول آقای احمدی نژاد سایه افکنده و نمایندگان مختلفی در قالب مخالف اظهارات شدیدی علیه آقای پور محمدی مطرح کردن، از جمله آقای کوچکزاده که یکی از نمایندگان شناخته شده مجلس هستش در زمینه‌ای که میتونیم الان بشنویم انتقاداتی رو علیه آقای پور محمدی مطرح کرد.
آقای پور محمدی، شما در دوره‌ای قائم مقام وزارت اطلاعات بوده اید که گسترده ترین فعالیت اقتصادی توسط این وزارتخانه در این دوران بوده است. این دوره همان دوره است که دعوت‌های افراطی نظیر دعوت مردم به تبدیل نماز جمعه به مانور تجمل و دعوت بسیجی ها به پرهیز از جلنبر بازی در خطبه های نماز جمعه مطرح شد.
آقای بخشاش نماینده دیگری هم درباره تخلفات مالی در زمان ریاست آقای پور محمدی بر سازمان بازرسی و وزارت کشور صحبت کرد.
جناب آقای پور محمدی در یه جای دیگه به معاونت عمرانی خودشون میگن که آقا 10 میلیارد تومان در اختیار ما قرار بدید و این پول میره در اختیار آقای کابوس یه، منم بلد شدم الف یه تو مرامم نبود ولی کابوس یه، آقای یه الان برج سازه در شهر تقر.
بله، و خود آقای پور محمدی البته خیلی قرار در مورد خودش دفاع کرد، درسته؟
آقای پور محمدی بدون اینکه خیلی وارد جزئیات چندانی بشه درباره این موضوع ابهامات مالی به شدت به سوابق خودش اشاره کرد، از خاطراتی و از همراهی با آیت الله بهشتی در ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی صحبت کرد و تلاش کرد که به این نوع با بیان سوابقش به مدافعان به مخالفانش پاسخ بده با کنایه‌هایی نسبت به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد.
بلند شدم رفتم شعبه بازجویی پس دادم، نه مثل اونهایی که خط قرمز برای خودشون قرار دادن، گفتن اینجا خط قرمز، ما اجازه بازجویی نمیدیم، اجازه احضار نمیدیم، پرونده هاست که مونده به خاطر همین ها و به خاطر مسائل سیاسی.
علاوه بر این کنایه ها اشاره کرد به فضایی که در روزهای اخیر نسبت به انتقاداتی که مطرح شده بود نسبت به معرفی آقای پور محمدی از سوی آقای روحانی در مسند وزارت دادگستری از سوی فعالان حقوق بشری به اونها هم اشاره کرد و گفت خیلی علیه من حملات شده و به نوعی میخواست مخالفان خودش رو همراه بدونه با این مخالفت هایی که از خارج از کشور مطرح شده بود.
بعد من این رو بگم که 10 روز کاندیداش نامزد شدم برای وزارت دادگستری، 50 ماهواره و سایت و شبکه تلویزیونی و رادیو و روزنامه و مجله علیه من دارن مطلب می نویسن و از آقای رئیس جمهور خواستم معرفی منو به مجلس پس بگیره، از شما نمایندگانم خواستم که به من رأی ندهید.
مصطفی پور محمدی بود وزیر پیشنهادی دادگستری که خودش دفاع میکرد، اما بعد از اون حسین دهخان وزیر پیشنهادی برای وزارت دفاع اومد که آرام‌ترین شرایط رو میتونه بگیم که داشت، مخالفی نداشت.
آقای دهخان مخالفی نداشت و در قالب یک سخنرانی خیلی کوتاه که البته در جو مجلس هم خیلی همراه نبود، همچنان صحبت‌ها درباره موضوع آقای پور محمدی ادامه داشت، صحبت کرد و پس از اون نوبت به آقای آخوندی رسید.
آقای آخوندی چه شرایطی رو گذروند؟
آقای آخوندی به عنوان وزیر پیشنهادی راه، مسکن و شهرسازی معرفی شده بود. پیش بینی هم میشد که درباره آقای آخوندی بحثای مطرح شه، با توجه به اینکه آقای آخوندی جزو ستاد آقای میرحسین موسوی بود در زمان انتخابات سال 88، نماینده ایشان بود در شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات، و اتفاقا این موضوع به شدت از سوی آقای زارعی از نمایندگان شناخته شده جریان اصولگرای مجلس مورد انتقاد قرار گرفت.
و بعد از آقای آخوندی محمد رضا نعمت‌زاده اومد که در واقع شایسته نداشت برای دفاع از خودش، وقت مجلس به پایان رسید.
درسته، آقای آخوندی هم در دفاعیت خودش اعلام کرد که وفادار هستش به رهبر جمهوری اسلامی و به کلیت جمهوری اسلامی. آقای نعمت‌زاده هنوز فرصت دفاع از خودش رو پیدا نکرده و پیش بینی میشه که جز اولین وزرایی باشه که فردا صبح در مجلس از خودش دفاع خواهد کرد. مخالفان آقای نعمت‌زاده میگفتن که ایشون کهولت سن داره، توانایی جسمی کافی و برای سرپرستی وزارتخونه ای مثل وزارت صنعت معدن و تجارت رو نداره.
متشکرم. اگر خیلی کوتاه بتونی برای ما بگی، میشه اشاره ای هم بکنیم به حاشیه‌های جلسه سوم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی؟
امروز آقای لاریجانی جلسه رو در قالب یک جلسه کوتاه غیر علنی شروع کرد. اونجا گفته شده که تذکراتی به نمایندگان مجلس داده شده از اینکه شئون مجلس رعایت کنه، و همچنین به گفته آقای لاریجانی از رهبر جمهوری اسلامی زیاد خرج نکنن در انتقادات خودشون. همچنین امروز سه جوابیه در مجلس قرار شد: جوابیه برادر آقای رسایی، جوابیه آقای مرتضی بانک و جوابیه دوری نجف آبادی وزیر پیشین اطلاعات، که دو جوابیه مرتبط با اظهارات آقای رسایی بود دیروز، و آقای بانک هم گفتش که به گفته خود ایشون در فتنه و در دولت نقشی نداره.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر، ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین خبرهایی که در مجلس اتفاق افتاد در سومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی. ممنونم از تو بابک. اما یک تحلیلگر سیاسی روی خط تلفن ما هست، علی اصغر رمضان‌پور در لندن. آقای رمضان‌پور با سلام به شما، شما فضای امروز مجلس رو در سومین روز بررسی صلاحیت وزرا چطور دیدید؟
من فکر میکنم که بررسی امروز صلاحیت وزرا قدری آرامتر از دو روز پیش صورت گرفت، که این هم تا حدی هم بازتاب واکنش‌هایی بود که در این دو روز بیرون از مجلس نسبت به اظهارات سخنان عمدتاً مخالفان دولت مطرح می شد و بازتاب بسیار یعنی همراه با اعتراض بود در رسانه ها و در افکار عمومی به این طرز برخورد، و حتی نمونه‌ای از تظاهرات علیه در واقع سخنان نمایندگان مخالف دولت رو داشتیم از طرف خود موکلین اونها. بنابراین به نظر میاد که در مجلس امروز هم سخنرانان قدری تعدیل کرده بودند که از بکار بردن در واقع الفاظ و تعبیرهای در واقع ثابت نشده یا تا حدی دور از عرف در واقع سخن گفتن در مجلس خودداری بکنن. هم اون جلسه غیرعلنی که آقای لاریجانی در واقع تشکیل داد احتمالاً تذکراتی هست که اون هم مؤثر بوده، ضمن این که در خلال صحبت‌ها هم اشاره کردن به این که در واقع این موارد باید رعایت بشه. بنابراین من فکر می‌کنم تا حدی خود مقامات مجلس به این نتیجه رسیدن که باید این طرز سخن گفتن نمایندگان مخالف دولت رو کنترل بکنن، که تا حدی امروز در واقع تعدیل شده بود این مسئله.
میشه گفت آقای رمضان‌پور یکی از کسانی که بحث برانگیزتر بود و بحثش در واقع در مجلس امروز داغ بود آقای مصطفی پور محمدی بود به عنوان وزیر دادگستری گزینه پیشنهادی هستن ایشون، و شما چطور دیدید دفاعیات ایشون رو؟
دفاعیات آقای پور محمدی بیش از این که درباره مواردی باشه که در افکار عمومی بیرون از در واقع مجلس از سوی مردم مطرح شده، که بیشتر موارد مسئله نقض حقوق بشر و دخالت در مسئله اعدام‌ها در دهه 60 بود، رفت به سمت انتقاداتی که عمدتاً طرفداران دولت آقای احمدی نژاد به او می‌کردند و بیشتر به اون پاسخ داد، تا به اظهار در واقع به انتقاداتی که بیشتر از جانب رسانه‌های مستقل و مردم مطرح می‌شد و اون پاسخ‌ها هم به نظر من چندان پاسخ روشن و متوجه به جز جز مسائل نبود. به نظر من لحن آقای
پور محمدی
لحن خشمگینی بود و عصبی بود و البته با توجه به این که چهرهای شاخصی از اصولگراها در واقع از او حمایت کردند به نظر میاد که احتمال رأی آوردن او هست، ولی در مجموع به نظر میاد که اون دفاع قدرتمندی که انتظار میرفت با توجه به اشراف آقای پور محمدی به همه این پرونده‌هایی که مطرح میشد، به نظر من چنین دفاعی ما ندیدیم.
اجازه بدید ما بخشی از صحبت‌های آقای پور محمدی رو بشنویم در جلسه امروز مجلس.
عدالت تاوان داره، عدالت خواهی به اصرار بر حق تاوان داره، تاوانش آمدیم بدیم. اون دوست دیگرمون فرمود که چرا وزارت کشور رها کردی؟ اگه تو کار درست بود و اینا دنبال چی میگردی؟ از این ور به اون ور. خودشون گفتن ما بیرونش کردیم. حالا اینو دیگه خود جناب آقای دکتر لاریجانی توضیح بدن، من اینو نمیخوام دیگه توضیح بدم. افتخار میکنم که پور محمدی بعد از 33 سال مورد غضب دشمنان این ملته.
آقای پور محمدی بود در جلسه امروز مجلس. از جمله صحبت‌هایی که آقای پور محمدی خیلی تاکید بر اون داشت این بود که بسیاری از رسانه‌های بیرون از ایران درباره ایشون نوشتن و فکر می‌کنم اشاره ایشون به بعضی از سازمان‌های حقوق بشری بود که در مورد ایشون نوشتن و به نوعی دست داشتن ایشون در اعدام‌های دهه 60. اما مشخصاً آقای پور محمدی در این زمینه هیچ واکنشی نشون نداد. آقای رمضان پور درسته؟
بله، اشاره منم به همین بود. آقای پور محمدی نه تنها واکنشی که نشون داد اینه که به مخالفین خودش گفت که شما دارید همسویی میکنید با اون انتقاداتی که به قول ایشون از سوی رسانه‌های خارج از کشور مطرح شد، در حالی که بیشتر در واقع به نظر میاد که سازمان‌های حقوق بشری این مسئله رو مطرح کردند و حتی گروه‌های در ایران هم در واقع نسبت به این مسئله گروه‌های از مردم ناخشنود بودند، ولی در واقع آقای پور محمدی از این مسئله با اشاره به سابقه خودش و همراهی با آقای بهشتی در اوایل انقلاب و نظایر اون عبور کرد و پاسخ دقیق و مشخصی نداد، که طبیعی هم هست که اون نخواد در مورد این مسئله در واقع وارد دادن توضیحات دقیق‌تری بشه، چون هنوز از پرونده‌هایی هست که در بین مقامات ایران و خصوص مقامات امنیتی در روی اون معمولاً سخن گفته نمیشه.
خیلی متشکرم از شما. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن روی خط تلفن ما بود در مورد سومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی شنیدیم، با ایشون بودیم. اما ما همچنان تلفن‌ها و پیام‌های زیادی دریافت می‌کنیم از طرف شما و نظرات شما رو می‌شنویم در مورد این جلسات در مجلس.
این نماینده هایی که انقدر آقا کردن تو مجلس دیروز و پریروز، بهشون بگین که دو رو بعد انتخابات مجلس بگین خود آقا برن بهشون رأی بدن و مردم دیگه چون که عددی حساب نمیشن برای اینا فقط نظرگر باشن، آقا خودشون برن قشنگ اینا ردیف کنن جمع کنن دور هم، اصلا همه چیز صمیمی باشه دور همی باشه، فقط هرچی آقا بگه. مخصوصا اون نماینده مشهد که از اول تا آخر صحبتش فکر میکنم رکورد آقا گفتنش در کتاب گینس باید ثبت بشه.
آقایون توی مجلس همه دارن برای رأی گرفتن از وزرا تلاش میکنن، همشون هم میگن وضع اقتصادی خراب بوده، توی این 8 سال این خراب شده اون خراب شده. چرا مسبب این 8 سالی که به اینجا رسیده رو هیچ کس کاری نداره؟ باید محاکمه بشه، تازه به شغل جدید هم میدن.
خواستم بگم اینا که داخل مجلسن فقط نماینده مردم نیستن، فقط از حرفا خودشون میزنن.
به نظر من این جوان ها رو انتخاب کنن اصلا خوب نیست. همین پیره برده بهتره، سرشون گذشته، یه چیزی میفهمن از دنیا، بس همین ها بهتره به نظر من. دیگه هم نمیخوام بشنم که میگن اونایی که سنی ازشون گذشته اصلا خوب نیستن، خیلی هم میفهمن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در حالی که در ایران جلسات مختلف در مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری هست، در دو سه روز گذشته برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه حسن روحانی در کشوری مثل مصر، شرایط به گونه ای شده که همین دقایق پیش دولت مصر وضعیت فوق‌العاده در این کشور اعلام کرد. بعد از حمله نیروهای امنیتی این کشور به هواداران محمد مرسی که ده ها کشته بر جای گذاشته، اعلام وضعیت فوق‌العاده شده. در حمله روز چهارشنبه 23 مرداد ماه نیروهای امنیتی مصر در واقع به اردوگاه‌های طرفداران محمد مرسی در قاهره حمله کردند و ده ها تن هم کشته شدند. این جدی‌ترین حمله به طرفداران محمد مرسی است بعد از برکناری او از ریاست جمهوری مصر. همکارم ایلیا جزیری در منطقه که خبرهای رسانه‌های عربی رو پیگیری کرده روی خط تلفن ما هست. ایلیا، آخرین خبرهای مربوط به این حمله چه هست با توجه به اینکه دقایق پیش اعلام وضعیت فوق‌العاده مطرح شد؟
دوست آزاده، همونطور که گفتی دولت مصر وضعیت فوق‌العاده کرد و نیروهای مسلح رو مخیر کرد و مأمور کرد که به همراه نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی در برقراری امنیت در کشور مصر اقدام کنند و همراه اونها باشن. یعنی ارتش هم در این سال دخیل هست. اما در مورد درگیری ها در مناطق مختلف مصر بعد از اینکه نیروهای امنیتی و ارتش مصر میدان النهضه که میدان های محل تحصن هواداران مرسی حمله کردند و این میدان رو به طور کامل از وجود هواداران مرسی پاکسازی کردند، خب درگیری ها به مناطق دیگه کشیده شد، از جمله یکی از میدان ها به اسم میدان اسعاه در قاهره که الان درگیری ها توش شدید هست و تعداد از خودروها نیروهای امنیتی هم به آتش کشیده شدند. میدان رابع ادویه دیگر میدان هنوز بهش حمله جدی صورت نگرفته و نیروهای امنیتی اعلام کردن که ساعت‌های آینده این میدان رو هم تخلیه خواهند کرد. اما در مناطق مختلف مصر ده‌ها و شاید صدها نفر از هواداران اخوان المسلمین و محمد مرسی به خیابون‌ها آمدند، در مناطق اسکندریه، فیوم، بحیره، سوئز و در بعضی مناطق قهرمانی اسکندریه و فیوم هواداران آقای مرسی با نیروهای امنیتی درگیر هستند که اینها هم همه تلفاتی بر جا گذاشته.
چه تلفاتی تا الان آمار مشخصی اعلام نشده ایلیا؟ هر کدوم از طرفین یک آماری رو در مورد کشته شده ها اعلام کردن؟
آمار که ضد نقیض هست. آخرین آماری که وزارت بهداشت مصر اعلام کرد حاکی از 95 کشته و 874 زخمی در سراسر مصر هست. اما گروه اخوان المسلمین، گروهی که مرسی به اون منتسب است، از تعداد بیشتری از کشته ها خبر میده و آخرین آماری که اعلام کرد گفته بیش از 200 نفر کشته شدن از هواداران آقای مرسی.
تا این لحظه دولت مصر چه جوابی داده در مورد این حمله ها و با توجه به بالا گرفتن خشونت ها در کشور چه موازی رو اعلام کرده؟
بگر از اون اعلام وضعیت فوق‌العاده که یک ماه هست و دقایق پیش هم آغاز شد، این وضعیت فوق‌العاده گروه اخوان مسلمین رو متهم به خشونت و شلیک سمت نیروهای امنیتی در ارتش کرد، مسئله‌ای که باعث شد که تعداد زیادی کشته بشن. این موضع دولت مصر هست و خاص از گروه اخوان مسلمین که از خشونت ها دست بکشن و به روند سیاسی بگرند.
اخوان المسلمین در واقع کسانی هستند که طرفداران اونها در این میدان ها یا کشته شدن یا پراکنده شدن. با وجود این حمله ها هم گفتن که باز هم دست از اعتراض بر نمی دارن. چه واکنشی نشون دادن به این جریان تا این لحظه؟
محمد البلتاجی که از رهبران گروه اخوان المسلمین که در میدان رابعه ادویه بوده هفته‌های پیش و تحت پیگرد قانونی هست، حکم بازداشتش صادر شده توسط دستگاه قضایی مصر، دخترش هم امروز کشته شد در میدان رابعه ادویه، حضور پیدا کرد و یکی از شبکه‌های خبری تلویزیونی را به طور مستقیم صحبت کرد و گفت از همه مردم مصر میخواد که به خیابون‌ها بیان و اعلام کنند پایان حکومت نظامی در مصر و پایان حکومت نظامیان در مصر. و عبدالفتاح السیسی رئیس عالی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر رو متهم به ایجاد جنگ داخلی کرد و گفت ما با خون خودمون میپردازیم بهای مشروعیت رو و تهدید کرد که حضور گروه فامسون در خیابان‌ها تا بازگشت مشروعیت ادامه پیدا خواهد کرد و نفی کرد اخبار مربوط به اینکه هواداران خان حسینی و هواداران آقای مرسی اسلحه به دست داشتن.
ایلیا، بعضی از کشورهای عربی هم به این موضوع واکنش نشون دادن، از جمله قطر.
قطر واکنش شدید در میان کشورهای عربی، تنها قطر هست که محکوم کرده تا اینجا کار نمیش میگه. در منطقه هم جمهوری اسلامی ایران و همچنین ترکیه محکوم کردن و خواست از جامعه جهانی که خواست داخل کنه.
ایلیا متاسفانه ما صدای تو رو دیگه نداریم از این لحظه. من میتونم بعضی از این واکنش ها رو بخونم. ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه عرب خواسته که فوراً اقدام کنند و به گفته مقامات ترک از قتل عام مردم در مصر جلوگیری بشه. همینطور رهبران کشورهای اروپایی با محکوم کردن حمله ارتش به طرفداران محمد مرسی از طرفین خواستند که برای حل بحران سیاسی مصر بشه که جدی گفتگو کنند. قطر هم که به هر حال به نمایندگی از اتحادیه عرب در این شرایط اعلام موضع کرده، اما وزارت امور خارجه ایران هم با صدور بیانیه‌ای در مورد آغاز جنگ داخلی در مصر هشدار داده و از طرفین خواسته که از راه‌های مسالمت‌آمیز برای حل اختلافاشون استفاده کنند. ایلیا جزیری همکار من در منطقه روی خط تلفن بود که متأسفانه در آخرین لحظات اون رو از دست دادیم و صداش رو نداشتیم. همچنان با ما بمونید، در مورد مصر در بخش‌های آینده در رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. اگر با رادیو فردا بمونید.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و باز هم به شما سلام میکنیم از هر جایی که با ما همراه هستید. در چهارشنبه 23 مرداد ماه در مجله شامگاهی رادیو فردا در چهارشنبه شبها برنامه اقتصادی نماگر پخش میشه. باید همراه ما بمونید و خبرهای تازه رو بشنوید، از جمله خبرهای مربوط به جلسه سوم مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت بعضی از وزرا، و بعد از اخبار برنامه اقتصادی نماگر رو خواهید شنید. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دولت موقت مصر یک ماه وضعیت فوق‌العاده در سراسر کشور اعلام کرد و وزارت بهداشت مصر نیز میگوید در عملیات امروز نیروهای امنیتی برای پاکسازی تحصن هواداران محمد مرسی در قاهره تاکنون 95 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. اخوان المسلمین تعداد کشته و زخمی شدگان را بسیار بالاتر اعلام کرده است. دختر یکی از رهبران زندانی اخوان المسلمین و یک فیلمبردار شبکه تلویزیونی اسکای نیوز هم از جمله کشته شدگان هستند. در واکنش به رویدادهای امروز مصر، دبیرکل سازمان ملل خشونت نیروهای امنیتی را محکوم کرد و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، بریتانیا، آلمان و ایتالیا خواستار نهایت خیشتنداری دولت مصر شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اقدام دولت موقت مصر را محکوم کرده و خواستار مداخله فوری شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه عرب شده است و قطر و ایران هم خواستار خیشتنداری در برخورد با معترضان شدند. همزمان اخوان المسلمین از حامیانش خواسته است که مقاومت کنند. در ادامه بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی حسن روحانی، روز چهارشنبه 6 تن از وزیران معرفی شده دیگر از خود دفاع کردند. علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود حجتی برای سمت وزیر جهاد کشاورزی، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، حسن دهقان دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، عباس آخوندی راه و شهرسازی و محمد رضا نعمت‌زاده برای صنعت و معدن و تجارت به دفاع از خود پرداختند. به دلیل پایان یافتن وقت، ادامه دفاعیات آقای نعمت‌زاده به صبح پنجشنبه موکول شد. روز سه‌شنبه هم 6 وزیر پیشنهادی بررسی شده بودند. حسن روحانی 18 وزیر را برای عضویت در کابینه‌اش به مجلس معرفی کرده که قرار است به صلاحیت 6 تن دیگر روز پنجشنبه رسیدگی شود و سپس همان روز درباره اعضای معرفی شده رأی‌گیری شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، 6 نفر بامداد چهارشنبه در زندان کارون اهواز اعدام شدند. این عده به اتهام تجاوز به عنف در دی ماه سال 90 بازداشت شده و به مرگ محکوم شده بودند. وزیر دفاع هند میگوید سرنشینان یک زیردریایی این کشور که نیمه شب سه‌شنبه دچار سانحه شد جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها 18 تن از پرسنل نیروی دریایی هند در پی انفجار و آتش سوزی در زیردریایی حامل آنها گرفتار شده بودند. این زیردریایی ساخت روسیه و از نوع کلاس کیلوس و در آب‌های نزدیکی ممبای دچار سانحه شد. گفتگوهای رسمی صلح میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی ها در بیت المقدس آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ها روز چهارشنبه ساعتی پس از آن که اسرائیل 26 زندانی قدیمی فلسطینی را آزاد کرد، هیئت های مذاکره کننده اسرائیل و فلسطینی گفتگوهای رسمی خود را آغاز کردند. بر پایه گزارش ها یک مقام ارشد فلسطینی هشدار داده است که گفتگوها می تواند به سرعت متوقف شود، چرا که اسرائیل به سیاست خانه سازی ادامه می دهد.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. برنامه اقتصادی نماگر رو در ادامه مثل همه چهارشنبه شب‌ها از رادیو فردا میشنوید و باید با آرش حسنی همراه بشید برای شنیدن این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به آخرین شماره خرداد ماه مجله نماگر خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. در این نماگر گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت با یک اقتصاددان. فعالان، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی که او خود آن را دولت تدبیر و امید می‌نامد، عرصه اقتصاد چه اتفاقات و تحولاتی را انتظار می‌کشد. میهمان این هفته نماگر پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد بوستون در بریتانیا است. همکار پیشین بانک جهانی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و سازمان بین المللی کار با ما و شما از فردای اقتصادی می‌گوید. خانم علیزاده، شما به عنوان یک اقتصاددان وقتی برنامه‌ها، اظهار نظرها و سخنان آقای روحانی رو در رقابت‌های انتخاباتی مرور و بررسی می‌کنید، چه نقطه تأکیدی رو در این برنامه‌ها مشاهده می‌کنید و چه تغییر و تحولی رو در حوزه اقتصاد ایران پس از روی کار اومدن دولت ایشون با توجه به این برنامه‌ها انتظار می‌کشید؟
آقای دکتر روحانی هنوز برنامه اقتصادی مشخصی رو مطرح نکردن. البته انتظارم نمی‌شه داشت که رئیس جمهوری که 2 روز پیش انتخاب شده برنامه دقیقی رو مطرح کنه. اما بر اساس شواهد موجود میشه تا حدی امکان موفقیت برنامه‌های اقتصادی ایشون رو بررسی کرد. بیشک جمهور جدید قصد ادامه برنامه‌های پاپولیستی آقای احمدی نژاد رو نداره و به دنبال سیاست‌های اصلاح طلبانه اقتصادی، به خصوص با توجه به تورم شدید، بیکاری زیاد و مشکلات عمیق اقتصادی ناشی از سیاست‌های پاپولیستی 8 سال گذشته است. در شرایط موجود به نظر میاد که دست ایشون برای ایجاد برنامه‌های اصلاح طلبانه به مقدار زیادی باز خواهد بود. یکی از اولین ملاقات‌های رسمی ایشون با آقای لاریجانی رئیس مجلس بود که نوید نزدیکی قوه مجریه و مقننه رو میداد. بدین معنی که دولت و مجلس، یعنی دو نهادی که تعیین کننده و تصویب کننده سیاست‌های اقتصادی کشور هستند، به نظر میاد که در شرایط موجود در یک جهت حرکت خواهند کرد. از این نقطه نظر اینطور میشه گفت که سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی با مخالفت مجلس لااقل در کوتاه مدت روبرو نخواهد شد. در ضمن به نظر میاد که آقای روحانی سیاستمدار با سابقه و مطلع از شرایط داخلی و خارجی هست. خود ایشون در رابطه نزدیک با ولایت فقیه و شورای نگهبان بودن و هستند. مثلا ایشون خودشون قسمتی از این سیستم بودن و هستند. و در ضمن خب ایشون تحصیل کننده بریتانیا هستند و به نظر میاد که قصد رابطه صلح‌آمیزتری رو با دنیای بین‌المللی دارن. در ضمن اگه بخوام دوران ایشون رو با دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مقایسه کنیم، ببینیم که شرایط جهانی هم با اون زمان به مقدار زیادی فرق کرده. سیاست‌های خارجی آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوری جورج بوش با مشکلات زیادی روبرو شد که ناشی از آشتی ناپذیری جمهوری‌خواهای آمریکایی هم در اون دوران می‌شد، در حالی که در زمان کنونی تا حد زیادی براک اوباما قصد ادامه سیاست‌های آقای جورج بوش رو نداره. بنابراین از نقطه نظر خارجی و داخلی لااقل در کوتاه مدت به نظر میاد که آقای روحانی با شرایط بهتری روبرو هستند.
در سخنرانی‌هایی که آقای روحانی کردن اصرار زیادی دارند به بهبود شرایط و بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک برنامه محوری و شاید مهمترین برنامه‌شون برای حل مشکلات اقتصادی و رونق اقتصادی، چون این مفاهیم کلی هستش که خیلی شاخه‌های جزئی رو در بر می‌گیره، فکر می‌کنید که باید برای بهبود فضای کسب و کار ایران از کجای اقتصاد ایران شروع کرد و آیا اصولاً بهبود فضای کسب و کار، حالا چون نماد خود آقای روحانی هم هست، آیا کلیدی هست که قفل اقتصاد ایران رو باز بکنه؟
خب مشکل بزرگی که الان اقتصاد ایران باش مواجه هست تورم خیلی بالاست و تورم بالا اگر بخواد توأم بشه با یک توسعه عمیق اقتصادی، تورم بالاتر خواهد رفت. بنابراین خیلی شرایط شکننده هست. شرایط اقتصادی ایران شرایط خیلی ساده ای نیست که بشه به سرعت کسب و کار زیادی ایجاد کرد، خیلی اشتغال ایجاد کرد. اینکه دقیقاً ایشون چه سیاستی رو میخواد پیاده بکنه و چه سیاستی قابل اجرا هست، واقعاً در این شرایط خیلی سختی که بشه پیش بینی کرد. ولی یه چیزی که میشه پیش بینی کرد تا حد زیادی اونی که تا چه حد جامعه تجار و صنعتگران و حالا بخش خصوصی، البته در ایران خیلی بزرگی هم نیست بخش خصوصی، تا چه حد بخش خصوصی به این رئیس جمهور جدید اعتماد خواهد داشت. به معنای دیگه تا چه حد اعتماد به نفس اقتصادی بخش خصوصی بهش برمیگرده. چه وقتی بخش خصوصی احساس بکنه که در جامعه امتر و متعادلتری داره کار میکنه، بیشتر حاضره که سرمایه گذاری بکنه، بیشتر حاضره که ریسک بکنه. چیزی که آقای روحانی میتونه ایجاد بکنه، شاید لااقل در کوتاه مدت، ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی که سرمایه دار بخواد در ایران پولشو به کار بندازه. و یا حتی یک قدم فراتر بریم که دنیا رابطه بهتری با ایران پیدا کنه و سرمایه خارجی به ایران قصد آمدن داشته باشه، نه اینکه نخواد که با جامعه ایران چه رابطه‌ای داشته باشه.
خانم علیزاده، در ایران با توجه به خلأ احزاب در انتخابات، فرد پیروز چون برآمده از احزاب سیاسی با خط مشی و مکتب فکری مشخصی نیست، نمیشه پیش بینی کرد که با دولت جدید چه مکتب فکری در حوزه اقتصاد حاکم میشه. اما اعضای تیم اقتصادی آقای روحانی خودشون رو نهادگران آمیدند. گروهی از ناظران هم کمپین آقای روحانی رو نزدیک به نوکنزیان ها ارزیابی کردند. آیا شما فکر میکنید مکتب فکری نهادگرایی یا نوکنزیان ها میتونند برای حل مشکلات اقتصادی ایران چاره ساز باشند و مشکلاتی رو که اقتصاد ایران این روزها باهاش دست و پنجه نرم میکنه رو حل و فصل بکنند؟
از زمان انقلاب اسلامی تا کنون تعیین کننده تمام شریک دولت بوده، یعنی بازار نقش بسیار ناچیزی داشته. حالا اینکه ایشون بخوان با سفره نوکنزی هم بیان جلو، من واقعا فکر میکنم یک مثلا اتفاق خیلی عظیمیه، چون گفتم نقش بازار در شرایط اقتصادی ایران تا کنون بسیار ناچیز بوده، دولت بوده و بعدم این نهادهای نیمه دولتی مثل بنیاد و سپاه و تمام نهادهایی که به نوعی اقتصاد ایران در کنترل اونها هست، اونها بودن که تعیین کننده بودن. بنابراین اصلا به نظرم این نهادها و این کلامها در مورد ایران چیز زیادی رو مطرح نمیکنه. من فکر میکنم تنها چیزی که میتونه تمام این معادلات رو به هم بریزه اینه که تا چه حد آزادی‌های سیاسی، همین مسئله تشکیل احزاب و اصلا اصولاً حقوق بشر و اینجور مسائل مطرح بشه و تا چه مقداری از اول بین رئیس جمهور و اون نهادهای غیر انتخاب شده از قبیل شورای نگهبان و خود ولایت فقیه، تا چه حد بین اینها یک مقداری تنشن ایجاد بشه، یا برعکس از اول تمام تمرکز بر روی مسائل اقتصادی و تا یه مدتی اصلا مسائل سیاسی کنار گذاشته بشه تا بعد ببینن چی میشه. فکر میکنم میدونی خیلی غیر قابل پیش بینیه.
خانم علیزاده، در اظهار نظرهای آقای روحانی بحث رونق تولید در کنار کنترل تورم، در کنار کاهش بیکاری، توقف رشد نقدینگی، هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد و بسیاری برنامه‌های دیگه همه در کنار هم دیده میشن. آیا اجرای این سیاست‌های متفاوت و بعضن گاهی متناقض همزمان با هم امکان پذیره، یا اینکه یک برنامه ریز و یک دولت باید اولویت بندی بکنه این برنامه‌ها و این نیازها رو و به تناوب اونها رو به اجرا بگذاره؟
من فکر می‌کنم که خب طبیعتاً این رئیس جمهور جدید در شرایط کنونی ایران که مردم تشنه تغییر هستند، خب تا حد زیادی حرفایی رو خواهد زد که مردم دوست دارن بشنون. لزوما معنیش این نیست که این حرفا همگی با هم قابل عملی شدن هست. همونجوری که خودتون گفتین خیلی از این سیاست‌ها در تضاد با هم دیگه هستن. توسعه دادن تولید خودش میتونه به تورم خیلی دامن بزنه. بنابراین خب این حرفا بیشتر برای شنونده‌هایی زده میشه که تشنه شنیدنش هستن. ولی چیزی که فکر می‌کنم مهمه و بهش اشاره کردیم این هست که وجود امنیت اقتصادی مقدار زیادی نقدینگی رو میتونه به جهت‌های مثبت‌تر ببره. ولی اینکه تمام این چیزا با هم قابل اجرا باشه، تورم پایین بیاد، سرعت توسعه بالا باشه، بیکاری از بین بره، خب اینا واقعا حرفای غیر عملی هستن به خصوص در کوتاه مدت. اینا حرفایی که اگه دقت بکنیم بیشتر سیاستمدارایی که انتخاب میشن خیلی قول‌های زیادی رو میدن که بیشتر برای اون لحظه‌ای هست که شنوندگانشون راضی بشن.
خانم علیزاده، اگر شما عضو تیم برنامه ریز رئیس جمهور آینده، دولت آینده ایران بودید، در حوزه اقتصاد کدام یک از این اولویت هایی رو که اشاره شد بهش در سوال پیشین در دستور کار میگذاشتید و اون رو مهمترین برنامه خودتون قرار میدادید یا مهمترین برنامه دولت در نظر میگرفتید؟
اگه بخوام به شما راستش بگم، واقعا به این مسئله فکر نکردم، اصلا فکر نکردم. مسئله ای که آدم باید بهش خیلی عمیقا فکر کنه و ببینه که چطور هست. اینی که نمیتونم جوابی بدم که به نظر خودم عقلانی باشه. به طور خیلی کلی بگم، اگه بخواستم چیزی رو مطرح کنم، فکر میکردم ایجاد شرایطی مهمه که اصلا بخش خصوصی رو بهش قدرت بده، عوض این که به این نهادهای نیمه دولتی قدرت داده بشه، بخش خصوصی واقعی وارد کار بشه. من واقعا فکر میکردم ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی صنعتی بسیار کار مثبتی میتونست باشه و همینطور هم ایجاد یک رابطه خیلی مثبت و خوب با جهان خارج. فکر میکنم شرایطی که روابط بهتری بین ایران و جهان ایجاد بکنه و شرایطی در داخل ایران امنیت برای سرمایه خصوصی ایجاد بکنه.
از پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه بوستون بریتانیا که دعوت نماگر را پذیرفت، سپاسگزارم. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر ما را همراهی کردید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.